محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله به جمیع محامده علی جمیع نعمائه کلها و صلی الله علی رسول الله و علی آله و منائله و اوصیائه و شرکائه لکتابه و لا سیم الداعی الی سبیله و المنتقم من اعدائه بقیت الله الذي يملا الارض قسطا و عدلا كما ملأت ظلما و جورا فكن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. خداوند مجيب قادر منان را به اسم مكنون مخزون و به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا و به وجاهت مولانا الحسین و مظلومیت علی ابن الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین صلوات الله علیه مجمعین سوگن می دهیم و می خوانیم که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم و غم و اندوه محرم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در روایاتی که از ائمه هدات مهدیین صلوات الله علیهم اجمعین به ما رسیده است مستحضرید که تفاوتی گذاشتند بین اسلام و ایمان و البته این تفاوت ریشه قرآنی دارد و فرموده اند که الاسلام و اقرار باللسان، همین که شخصی شهادت به نبوت بدهد و شهادت به توحید بدهد مسلمان است و احکام اسلام از پاک بودن و از محترم بودن مالش و ارزش و دم و خون او بر او جاری می شود. اما فرموده اند که ایمان فقط به گفت لسان و زبان نیست، بلکه ایمان عبارت است از عقد فی القلب و عمل بالارکان و اقرار باللسان، اون اعتقاد واقعی و صمیمانه در قلب که گویا قلبش را گره زده است به این عقیده و به این اندیشه و سپس اعمالی که انجام می دهد از عمل و صالحات اعمال نیک و هم به زبان بگوید، این می شود ایمان. لذا ایمان درجات داره، چون هرچی که اون اعتقاد راسختر و قویتر باشه ایمان قویتر و هرچی عمل نیک و اعمال صالحه و تعبد انسان بیشتر باشه درجه ایمانش بالا میره و هرچی اقرار باللسانش بیشتر باشه طبیعتا ایمانش درجه به درجه درجه به درجه بالاتر میره. ولو کلین درجات من ما عملو، درجاتی بود مر ایمان رو. و قالت الاعراب آمنا، قرآن میگوید که اعرابیان، نه اعراب به معنی جمع عرب نیست، یعنی بادیه نشینان، اینها میگفتند که آمنا، بگو که ایمان نیاورده اید و ایمان در قلوب شما وارد نشده است هنوز، بل قولو اسلمنا، بگید مسلمان شدیم، یه دو کلمه شهادتین گفتیم، اما ایمان باید در قلب باشد. و اما و صد اما که اون ایمانی که در قلب هست همو در خطر است. یعنی چه؟ یعنی واقعا یه کسی اعتقاد داره، منافق نیست، فقط به زبان نمیگه، واقعا اعتقاد داره. همون کسی که مؤمنه و معتقده و عملی هم دارد و به زبان هم میگوید، همو ایمانش در خطره که مبادا که ایمانش عاریت باشد. اهل بیت فرمودند که ایمان بر دو گونه است، ایمان عاریه و ایمان مستقر. ایمان مستقر ایمانی است که تا لحظه مرگ و همراه شخص میماند، ماندگار است، پایدار است و شخص با ایمان از این دنیا خارج می شود. ولی ایمان عاریت ایمانی است که کم کمک نستجیر بالله، شخص اون ایمان رو میبازد و از دست میدهد و ولو روزگاری واقعا مؤمن بوده، یک زمانی کاملا بی ایمان میشه و کافر و مشرک و منافق. و اینجا محل خوف، اینجا محل خوف. روزی در خدمت استادمون مرحوم آیت الله آقای اسد محمود مجتهد سیستانی نشسته بودیم، سه نفر بودیم از شاگردان ایشون و ایشون برخی از فضائل امیرالمومنین رو میگفتن، ما سه نفر و خود ایشون خیلی مبتهج بودیم، مثلا یه فضای ابتهاج عظیمی از فضائل مولا در دلمون به وجود آمده بود. بعد مرحوم استاد یه مرتبه گفتن که فرمودن که والله اگر شما سه نفر بمیرید الان به همین حال بهشتی هستید. بعد برای اینکه ما فریب نخوریم و اوج به ما دست نده، فرمود به شرطی که همین جوری بمیرید، که ایمان ایمان عاریت نباشد. روزگاری بنده در همون ایام روایات ایمان عاریه و ایمان مستقر رو که میخواندم خیلی نگران شدم که از کجا معلوم که فردا من بتوانم ایمانم رو حفظ بکنم. تا حال علی گفتم و انشاءالله تا آخر عمر هم علی میگویم، اما با شعر گفتن که کار درست نمیشه. گاهی صد بیت شعر میکنیم خودمونم با خودمون ممکنه خیلی حال بکنیم، اما صد تاش به یک پولم نیارزه پیش امام زمان، یا همش دروغ باشه. صد نشسته رو به قبله بود داره نوحه میخونه یا خطاب به امام زمان میگه منم عاشق منم دیوانه ایت. خب امام زمان خیلی آقا و کریمن که به روش نمیاره، که همون تو عاشق دنیایی، کجا عاشق منی؟ توی شمع و منم پروانه ایت، توی یوسف منم یعقوب راهت، تو یعقوب راهی، تو کور شدی از فراق امام زمان؟ به هر جا میرسم گیرم سراغت. تو هر جا میری سراغ امام زمان میگیری یا تو اینترنت داری پرسه میزنی؟ هر جا میری دنبال امام زمانی؟ شعره دیگه، شعره. کسی از رفاهای مدعای شبی بعد از من میخوند میگفتش که آقا تو بیا من خودم یارت هست، تو بیا مثلا قریب نمون. بهش گفتم خیلی داری ادعا میکنی، حواست جمع کن، یه وقتی میبازی، یه وقتی به رخت میکشن که هیچی نیستی، یه وقتی ردت میکنن میگن دعوه و هازا رجلون صابونی. یعنی شخص انقدر تقوا داشته و آدم درستی بوده در عراق که سالها طلب ملاقات با امام زمان میکرده، بعد خواستنش مثل قصه علی ابن مهزیار، دمی که میخواست بره داخل خیمه امام زمان صابون پز بود، صابونا رو میگذاشت در آفتاب خوش بشه، بارون گرفت، این گفت ای دل و غافل صابونام توی آفتاب، الان آب خوره همش خراب میشه. بلافاصله خودش میگه از داخل خیمه صدای شنیدم که فرمود ردو هازا رجلان صابونی، برش گردونید، نباید وارد خیمه بشه، این دلش هنوز پیش صابوناشه، داره وارد خیمه امام زمان میشه به فکر صابوناشه. ما با اون میخندیم ولی این صابون به تن همه ما خورده، هر کسی از ما یه گیر یک صابون، یه گیر یک تعلقیه. من خودم یادم زمان صدام که راه باز شده بود، ما رفتیم نجف، کی بعد از مثلا 30-40 سال راه باز شدن خیلی فرق میکرد با الان، خیلی فرق میکرد. الان پول آقایان عراقی ده برابر ما شد، شاید شد 11 است 12، خیلی خواهش تا فردا صبحش 13 اصلا خبر. بعد اون زمان پول ما ده برابر اونها بود. من داشتم از بازار نجف، از داخل بازار، به بازار کاری نداشتم، داشتم میرفتم به حرم به زیارت، یهو دیدم یه کاپشن چرم واقعی، چرم عراقی که الان دیگه نیست، چرم طبیعی، پسر من مثلا 10 سالش بود، چرم طبیعی کاپشن خیلی شیک و با وقار سنگین آویزون کرده. گفتم چند؟ گفت 2000 تومان. 2000 تومان گفت. گفتم یکی بده. کابشنه رو گرفتم و آمدم. حالا مثلا اولین سفرمونه، حتی یکی دو بار آمده بودم حرم، اما شاید مثلا دفعه سومم بود. مقابل زری امیرالمومنین، السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. نگاه کردن کاپشن نیست. ای کاپشن کو؟ من که الان اینو خریدم برداشتم آوردم. اشهد انک جاهدت فی الله، کاپشن کو؟ و عملت به کتابه، کاپشن. یک آن خجالت کشیدم از امیرالمومنین که وای یا امیرالمومنین، میگفتیم اگر به نجف برسیم چه حالی خواهیم داشت، چه وضعی خواهیم داشت. یک کاپشن 2000 تومانی نگذاشت من زیارت امین الله بخونم. متنفر شدم از خودم. بی امتحان مرا به غلامی قبول کن، رسوا شود دلم اگر که به تو امتحان دهد. طریق عشق عجب طریق خطرناکی است، نعوذ بالله اگر ره به غایتی نبری. امروز دم از امیرالمومنین میزنم، ترسیدم در جوانی، پا فردا چی؟ چهره هایی رو در تاریخ اسلام میبینیم مثل علی ابن ابی حمزه بطائنی، شاگرد آقا موسی بن جعفر بوده، فقیه بوده، از فقها اصحابه. چقدر این روایت از حضرت موسی بن جعفر یادداشت کرده، کتاب داره، نوشته، قوغاست. بعد شده وکیل حضرت موسی بن جعفر. پولهای آقا موسی بن جعفر پیش این بوده وقتی آقا زندان بودن، وقتی که یعنی شما تصورشو بکن، ما یه دونه اماممونه ندیدیم، یه دونه گوشه چشم از امام زمان ندیدیم، 10 دقیقه باش ننشستیم. این سالها شاگرد موسی بن جعفر بوده، لعلک امام صادق هم درک کرده. خود حضرت رضا در هنگام شهادت موسی بن جعفر 36 ساله بودن، امام رضا رو هم میبینه. امام موسی بن جعفر سلام الله علیه ابو ابراهیم که به شهادت رسیدن، 30,000 دینار پول از موسی بن جعفر دستشه، امام رضا گفتن پولو بده. برای که 30,000 دینار رو نده، گفت من نمیدونم شما امامید یا نه. من توقع پدر سوخته نگفت امام نیستید. دیدید مثلا یک کسی خواهد یک غلطی بکنه، رنگ مذهبی هم بهش میزنه، گفت من احتیاط میکنم، یقین پیدا نکردم که جناب عالی امام هستید، متوقفم در این باب. الاحتیاط طریق النجات، چون یقین ندارم شما امامید پس معذورم که پولا رو بده. حضرت امام به خاطر پولا اعتراف نمیکنه به امامت من. چند وقت بعد از دنیا رفت، علی ابن مسرزا فرمودن که امشب شب اول قبر علی ابن ابی حمزه بود و ملائک آمدن از او سوال کردند تا پدرم موسی بن جعفر، گفتن ولی و امام تو بعد از موسی بن جعفر کیست؟ گنگ شد. ملائکه چنان گرز آهنین به او زدن که قبر او تا قیامت حفره ای از جهنم است. بعد انقدر این مقامش بالا بوده که بعدن اهل بیت فرمودن به روایاتی که او از موسی بن جعفر نوشته عمل کنید، روایاتش درسته. انقدر بالا بوده، وکیل حضرت بوده. از کسانی که ایمان عاریت داشتن علی ابن محمد شلمقانی است، محضر 2 امام رو درک کرده، زمان امام زمان شده. حضرت ولی از حسین ابن روح رو به عنوان نائب خاص تعیین فرمودن. این آقا که از بزرگان شیعه بود حسادتش گل کرد، به دروغ ادعا کرد که من نائبم. کار به جایی رسید که حضرت ولیعصر او رو لعنت کردن. و این کسی که پیرمردی بود 60-70 ساله، چون امام زمان لعنتش کردن، کارش در نکبت و در ملعونیت و شقافت به جایی رسید که دیدن که عمل شنیعی با او انجام می شود. پیرمرد 70 ساله، از بزرگان شیعه، چند تا معصوم رو درک کرده، فقیه هم بوده، و حکومت گرفتنش و اعدامش کردن. از ملعونین زمان غیبت صغرا علی ابن محمد شلمقانی است. خب بنده یا عامد معاونین به خودم اون زمان می گفتم تو از کجا می دانی که عاقبت چی می شه؟ تا سرانجام چه خواهد بودن؟ ملاک الاعمال خواتیمها، الهی عاقبت محمود گردان. امروز من مشتعل از عشق علیم. بفرمید آقا، بفرمید. امروز من مشتعل از عشق علیم. بله، امروز من بنده حسینم. ف فرضا از کجا معلوم کجایه؟ ما فرد داشتیم سید، فرد داشتیم امام حسینی، فرد داشتیم سینه زن، فرد داشتیم منبری، بعد شده وهابی. وهابی الان یک عده اسیر دام این خبیث بصری میشن، طلبه های یک عده در گولشو خوردن، طلبه های عده در عرض کنم خدمت شما که مشهد با این دو تا چهار تا است که کسی داشتیم که خطیب شیعی بوده بعد رفته از اون طرف خطیب دشمن شده، باهایی شده، مسیحی شده، الان در یکی از کانال‌های مشهور، کانال که نه، شبکه ماهواره مشهور مسیحیت محبت تیوی، مجری اصلی یک شخص به نام کشیش رضا. این کشیش رضا مشهدیه. بچه مشهد بلنگو الهاد و ارتداد، چقدر جوان شیعه رو که این مرتد کرده و مسیحی کرده. خب من از کجا بدانم که ایمان من ایمان عاریت نیست؟ از کجا بدانم که فردا گوهر ولایت امیرالمومنین را و امام حسین را و اهل بیت را نمی بازم و از دست نمی دم؟ جای ترس هست یا نیست؟ بله. خاطرم هست که در ایام جوانی چند شب خوابم نمی بردم، ترسم غذا بخورم، فکرم مشغول بود، خدایا دل را اگر از علی بگیرم چه کنم؟ بی مهر علی اگر بمیرم چه کنم؟ خیلی ناراحت بودم. یه روزی بلند شدم رفتم محضر مرحوم آیت الله استاد محمود سیستانی، عرض کردم آقا قصه اینه، من چند شبان روز خوابم مختل شده، خوراکم مختل شده، روایات ایمان مستقر و ایمان مستور رو که دیدم میترسم، از کجا معلوم که ایمان من عاریه نباشه؟ خب ایشون هم آب پاک ریخت رو دستم و گفت جای ترسم هست. نگفت نه ناراحت نباش، تو مثلا پسر خوبی، نه خیلی، نه مثلا مال شلمقانی ها بوده، مال فرمودن جای ترسم هست، جای ترسم اینجاست. گفتم خب آقا من اینجوری از زندگی ساقط شدم، اصلا نمیتوانم، انقدر نگرانم، نمیتوانم درس بخونم، نمیتونم بخوابم. فرمودن چارش آسانه، حالا من به شما عرض میکنم، غنیمت بدانید. گفتم چطور؟ فرمودن امام صادق گفتن. چیکار باید کرد؟ تضمین کرد. چه گفتن؟ آفرین، که در ترغیبات نماز بعد از اینکه تسبیحات الزهرا رو خوندید بخوانید رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و بالقرآن کتابا و بالکعبه قبله، و همین جور تا میایید اسامی ائمه را که میبرید اللهم رضیت بهم ائمه فرزنی لهم، اینو بخوان امام صادق، فرمودن ایمان تو مستقر میشه، تضمین میشه، بیمه میشه که ایمان تا دم مرگ همراه تو باشه. نمونه عجیب حسرت برانگیزی که آدمی افسوس میخوره برای ایمان عاریت، زبیر ابن عوامه. زبیر پسر عمه امیرالمومنینه، نوه عبدالمطلبه. انشاءالله خدا به اسمت زهرا قسم روزیتون بکنه مدینه مشرف بشید، از بلای بقی بالا میرید، زیارت ائمه بقی میکنید، بعد سمت چپتون، طرف سمت چپ قبرستان وقتی وارد میشید، شلوغترین قبر در زیارت مردم بعد از قبور ائمه بقی، قبر کیه؟ ام البنین. هیچ قبری به اندازه قبر ام البنین بعد از قبور ائمه ظاهر نداره. کنار حضرت ام البنین دو تا قبر دیگه هست، اونا کیان؟ عاتکه و صفیه عمات النبی. پیغمبر اکرم دو تا عمه داشتن، عاتکه و صفیه. زبیر پسر صفیه است، پسر عمه پیغمبره و پسر عمه امیرالمومنینه، یعنی صفیه خواهر ابو طالبه، با امیرالمومنین پسر عمه و پسرزایی بودن. خیلی به امیرالمومنین علاقه داشت، بسیار شجاع بوده، بعد از امیرالمومنین و جناب حمزه شجاعترین فرد اصحاب رسول خدا و جنگاورترین بود. زبیر، زبیر ابن عوام. همه فرزندان نوادگان عبدالمطلبن، انقدر به امیرالمومنین علاقمند بود که در وقتی که فتنه سقیفه رخ داد، کودتای سقیفه رخ داد، زبیر در خانه حضرت زهرا جز متحسنین فی بیت فاطمه بود به همراه سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و حذیفه. زبیر هم یکی از اونها بود. وقتی ریختن خانه بیبی رو آتش بزنن، عنایت می‌فرمایید اول زبیر آمد با شمشیر کشیده بیرون تا بزنه به عمر و عمر رو بزنه. کار خدا و تقدیر، حالا پاش گیر کرد به چوبه دم در، از عجله ای داشت که دفاع کنه از حضرت زهرا، خورد زمین، شمشیرش از دستش پرید، دومت اون طرف تر عمر شمشیرش رو برداشت زد به سنگ، گفت ببندینش، با تناب بستنش. امیرالمومنین رو که میکشیدن به طرف مسجد تناب بسته، زبیر هم پشت سر امیرالمومنین میکشیدن و زبیر فریاد میزد که اگر شمشیر من در دستم بود میتوانستی چپ به علی نگاه کنید یا به زهرا جسارت کنید. آوردنشون مقابل منبر رسول خدا، اون جرثومه ملعون متخلف اولی روی منبر، دومی با شمشیر کشیده امیرالمومنین رو نگه داشته مقابل منبر، به امیرالمومنین گفت بای و الا لنقتلنک، بیعت کن با ابوبکر و الا گردنتو میزنیم. امیرالمومنین فرمود خالا اگر نکردم، گفت که میکشیمت، گردن میزنیم. امیرالمومنین فرمود اذن تقتلون اخا رسول الله و عبدالله، من رو اگر بکشید برادر رسول خدا رو کشتید و بنده خدا. عمر گفت بنده خدا رو؟ بله. اما کی گفته تو برادر رسول خدایی؟ امیرالمومنین فرمود وا عجبا، چقدر وقیح، تو منکری که پیغمبر مرا برادر خود خوانده است. ابوبکر دید که عمر داره گن میزنه دیگه، یه چیزی که بگه که مسلمه، مثلا میگه الان روز نیست، گفت عمر مه ساکت باش، هم نمیخواد بحث بکنی، همین که دستش به دست من بخوره کافی. تو این کش و قوس زبیر رو آوردن میزدن که بیعت کن، بیعت نمی کرد، داد و فریاد می کرد. عثمان بهش گفتش که بیعت کن. زبیر گفت خفه شو، من خودم والله از پیغمبر شنیدم که پیغمبر به من فرمود عثمان اهل جهنمه. عثمان خیلی کنف شد، جلو جمع، جلو همه مردم گفت. عثمان هم گفت منم والله شنیدم از پیغمبر که زبیر اهل جهنمه. توی اسرار آل محمد کتاب سلیم ابن قیس هلالی کوفی است که امیرالمومنین یواش در گوش سلمان گفتند که عثمان راست میگه، همین زبیر یک روز علیه من شمشیر میکشه و ما زال از زبیر و رجلم من نا اهل البیت حتی نشع ولده المشوم. امیرالمومنین فرمود زبیر من نا اهل البیت بود، من نا بود تا زمانی که پسر شومش بزرگ نشده بود. عبدالله ابن زبیر که بزرگ شد، پدر رو از امیرالمومنین جدا کرد. چرا عبدالله ابن زبیر کینه امیرالمومنین به دل داشت؟ عبدالله ابن زبیر مادرش اسماء بنت ابی بکر، عبدالله ابن زبیر نوه ابو بکر، مادرش اسماء، عایشه از پیغمبر بچه نیورد، عقیم بود، خاله عبدالله ابن زبیر بود. عبدالله رو عایشه بزرگ کرده بود. عایشه مظهر کینه و بغض نسبت به امیرالمومنینه. عبدالله ابن زبیر رو با بغض امیرالمومنین تربیت کرد، با کینه امیرالمومنین. زبیر پسر عمه امیرالمومنین و عاشق امیرالمومنین بود، پسر دست پرورده عایشه، کینه ورز به امیرالمومنین. زبیر پسرش رو خیلی دوست داشت. در نتیجه این پسر وقتی بزرگ شد به باباش گفتش که تو شجاعتت مگر از علی کمتره؟ او پسر عموی پیغمبره، تو پسر عمه پیغمبری، تو چرا خلیفه نباشی؟ باعث جنگ جمل شده. زبیری که روزی من اهل بیت بوده، آمده در فتنه جمل به همراه، عرض می شود که این فتانه و طلحه ناکسین، فتنه جمل رو به راه انداختن. وقتی که سفارایی کردن دو تا لشکر، امیرالمومنین بدون لباس جنگی با ابا عمامه تشریف آوردن وسط میدان و صدا زدن که یا زبیر، یا زبیر. عایشه توی هودج بود توی روی شتر، شروع کرد به واویلا کردن که واویلا خواهرم بیوه شد. یعنی چی؟ یعنی میدانستن که هر زنی شوهرش رفت به میدان علی به جنگ تن به تن، زنش بیوست دیگه، چون حتما کشته میشه. شروع کرد به گریه کردن و واویلا کردن و شیون کردن که واویلا اسما خواهرم الان بیوه میشه، زبیر کشته میشه به دست علی. گفتن ساکت باش، علی با عبا و عمامه آمده، شمشیرم نداره. فرمود اد اولی زبیرن، زبیر آمد. امیرالمومنین بدون سلاحن، اما زبیر با شمشیر و خود و نیزه آمد. نزدیک امیرالمومنین که شد، امیرالمومنین آغوش باز کردن و رحمشونه. آمد جلو، امیرالمومنین رو در آغوش کشیدن. فرمود مالک ای زبیر، تو مال چی هستی؟ کار چیه؟ گفت خون عثمان. امیرالمومنین فرمود خون عثمان از من؟ خودشون کشته بودن عثمان. گفت بله. فرمود خدا امروز بکشد هر کدام از ما دوتا رو که در خون عثمان شریک بود. همون روز عثمان کشته شد، همون روز زبیر کشته شد. بعد فرمود که زبیر یادته یک روزی من ایستاده بودم با رسول خدا، تو داشتی رد می شدی، یه نگاهی به من و رسول خدا کردی، لبخند زدی، سلام دادی. رسول خدا به تو فرمودن زبیر اتحب با علیان؟ گفتی نه یا رسول الله، علی پسر داییم. بله که دوستش دارم، امیر المومنینه. فرمود یا زبیر روزی خواهد رسید که تو به جور در مقابل علی شمشیر بکشی و حال اینکه تو ظالمی. رنگ زبیر پرید، گفت والله یا علی این حدیث یادم رفته بود، به خدا یادم رفته و راست میگفت، اگر یادم بود نمی آمده. فرمود حالا که من یادت آوردم. گفت برمیگردم. برگشت. عبدالله ابن زبیر دید باباش داره برمیگرده، اما به قول ما دماغش افتاده پایین و سرش افتاده پایین و رنگه پریده و آمد جلو. گفت چته؟ چته بابا؟ گفت چی؟ ابوالحسن یک حدیثی به یاد من آورد از رسول خدا که من کلن یادم رفته بود، اگر بیادم می بود نمی آمده. گفت چه حدیثی؟ و همچه حدیثی؟ گفت برو بابا بگو از شمشیر علی ترسیدی. تحریکش میکرد. سعی کنید در کل زندگی یک کسی علکی تحریکتون نکنه به لجاجت. تحریکش گفت معلومه که خب ترسیدی دیگه، شمشیر علی رو دیدی ترسیدی. گفت من ترسیدم؟ منو ترس؟ گفت بله معلوم، از رنگت معلوم ترسید. گفت حالا بهت نشون میدم من ترسیدم یا نه. پرید رو اسبش، شمشیر کشید، حمله کرد به سپاه امیرالمومنین. امیرالمومنین فریاد زدن به سر سپاهشون که افرجوا الرجل، کوچه باز کنید، که این مرد رو فریب دادن، تحریکش کردن، عصبانیش کردن، کوچه باز کردن سپاه. گفتن هیچ کی به شمشیر نزنه. رفت آخر لشکر امیرالمومنین رو برگشت، برگشت به طرف پسرش، گفت آدم ترسو میتونه اینجوری سپاه رو بدره و بره؟ گم شد، من رفتم. لشکر رو ول کرد، رفت به طرف مدینه تنهایی. وسط را چندی از بصره دور نشده بود، خسته شده بود، زیر یک نخلی رفت اسبش رو پارک کرد، گرفت خوابی تک و تنها. ابن جرموزی که از این اراضی الاوباشه دنبال پول میگردن، آمد دید به به آقای زبیر گرفتن جا خوابیدن، مسلمان رو به جون هم انداختن، گرفتن اینجا خوابیده. دیدید داعش چجوری سر میبرن؟ خواب کارت کشید، گوش تا گوشش رو برید، سرش رو جدا کرد، گذاشت تو کیسه، شمشیرش هم برداشت، خوشحال که بریم از امیرالمومنین جایزه بگیریم. فکر میکرد امیرالمومنین جایزه میده به سر بریده. بعد از جنگ جمل رسید که امیرالمومنین اونا رو تمام کرده بودن و طلحه هم کشته شده بود و کیسه‌اش آمده سلام کرد به امیرالمومنین و علیکم السلام. کیسه رو باز کرد، سر زبیر گل خورد جلو امیرالمومنین. چشم امیرالمومنین به سر زبیر افتاد، گفت یا علی من زبیر رو برات کشتم، جایزه بده. شمشیرش رو میشناختن، فرمود شمشیر زبیر رو بده به من. داد شمشیر رو از غلاف بیرون کشیدن امیرالمومنین، یه چرخ این رو تو آسمون دادن، یه نگاه عمیق کردن، فرمود طالما، چه دوران طولانی این شمشیر چه غمهایی رو از صورت رسول خدا برطرف کرد. والله ما کان ابن صفیه جبانن، والله پسر عمم پسر صفیه ترسو نبود، عاقبت به سوء شد، عاقبت به شر شد. از من جایزه میخوای؟ گفت بله. فرمود از رسول خدا شنیدم که فرمود بشر قاتل ابن صفیه به نار، اون کسی که زبیر رو میکشد اون رو بشارت بده که حتما جهنمیه، و القاتل و المقتول فی النار، هم زبیر جهنمی هم تو، چون به نامردی کشته. البته امیرالمومنین پیشبینی عجیبی کردن، همین ابن جرموز بعدن در صف خوارج علیه امیرالمومنین جنگید و تو نهروان کشته شد، علتشون بود. خب سوال، مگر زبیر صحنه معرکه رو ترک نکرد؟ چرا ترک؟ زبیر که با امیرالمومنین نجنگید؟ بله نجنگید. خب چرا باید جهنمی باشه؟ جواب اینه که گاهی نسبت به اشتباه و غلطی که خودم کردم و گناهی که مرتکب شدم بین خودم و خدا توبه میکنم. فبه و الله قابل التوب، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، ولی گاهی من یه کاری کردم که حق و ناس این وسطه، برم صد مرتبه بگم استغفر الله، استغفر الله چیه؟ برو پول مردم رو بده استغفر الله نکن. به مردم تهمت زدم، به مردم تهمت زدم، حالا بیام بگم استغفرالله، استغفرالله چی؟ باید بری بگی آقا این تهمتی که به این آقا زدم دروغ بود، نه خیر این آقا این کاره نبود، نه خیر این آقا این کاره نکرد. با استغفرالله درست میشه مگر؟ نه خیر، نه خیر. صاحب بدعت اگر توبه هم بکنه توبهش قبول نیست. یک کسی در بین بنی اسرائیل دید بازار نبوت گرم، این ادعای نبوت کرد، یه عده ساده لوح هم بهش معتقد شدن، سالها اینا رو گذاشت سر کار، بعد از سالها خودش دید بابا من که پیغمبر نیستم، خیلی ناراحت شد، آمد گفت ایها الناس من دروغ گفتم، من پیغمبر نیستم، بیاید برگردید به دینتون، من غلط کردم هرچی گفتم، نفس من بر من غالب شد، دنبال پولتون بودم. گفتن نه، تو پیغمبر بودی، کاتولیک تر از پاپ ها، و درست میگفتی، الان دیوانه شدی، قاطی کردی، هر چی جز و لابه کرد فایده نداشت. به پیغمبر زمانش گفتن برو بهش بگو تا زمانی که تمام افرادی که گمراه کردی برنگردونی توبه تو قبول نیست. الان یکی میاد به ما میگه که آقا شاید فلان مثلا آدم منحرف، شاید مثلا غزالی، شاید مثلا مولوی، شاید شریعتی، مثلا شاید توبه کرده، ها آقا اصلا میفهمی چی میگی؟ غزالی میگه شما حق ندارید یزید رو لعنت کنید، چون یزید اصلا نقشی نداشته در قتل حسین، ای بر پدر چی خدا لعنت، یزید نقشی نداشته. این عبارتش اینه میگه که لأنه لم يثبت ذلك اصلا، در کتاب احیاء علوم الدین اصلا ثابت نشده که یزید در قتل حسین تأثیری داشته و نقشی داشته. خب بی شرف، اون کسی که چوب میزد به لب دندان ابی عبدالله، میگفت لعبت هاشم و بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل، لیت اشاخی به بدر شهدو جزع الخزرج من وقع الاسد، این کی بود؟ یزید نبود؟ چطور نقشی نداشته؟ بعد میگه اگر بگویند که خیلی خب حالا یزید هیچی، درسته که ما بگیم خدا لعنت کنه قاتل حسین ابن علی رو هر کی که بوده، میگه اینم جایز نیست، خلاف تقواست، خلاف احتیاطه. چرا؟ میگه شاید قاتل حسین قبل از اینکه از دنیا رفته باشه توبه کرده باشه. ببین چقدر مستهجن کرده توبه رو. زبیر آتیشو به پا کرده، 20,000 نفر رو کشونده به میدان جنگ با مولا الموحدین، کجا گذاشتی رفتی؟ تو اگر توبه واقعی می کردی باید می آمدی می گفتی مردم ایها الناس علی ابن ابی طالب حدیث رو به یاد من آورد، راست میگه علی، ایها الناس اونایی که من شما رو آوردم، آقای طلحه، عایشه خانم که شما که این آتیش رو به پا کردید، والله بله رسول خدا به من گفته است که روزی می جنگید با علی و شما ظالمید، بیاید خجالت بکشید، من خجالت کشیدم، من توبه میکنم، من طرف امیر المومنینم، شما هم نجنگید ایها الناسی که من تحریکتون کردم. درسته؟ آتیش رو با پا کردی بعد رفتی؟ کجا رفتی؟ آتیش تو درست کردی؟ لذا معنا نداره توبه زبیر. دقیقا عکس زبیر کیه؟ حر ابن یزید ریاهی، لنعم الحر حر بنی ریاهی. بله واقعا هور امام حسین گرفتار کرد، هور امام حسین نگه داشت تا کم کم 2000 نفر آمدن، 4000 نفر آمدن، 1000 نفر آمدن، الهی بمیرم. هر تیپ جدیدی که می آمدن شروع می کردن طبل زدن که این آمدیم، دل این بچه ها تو خیمه ها می لرزید. تو این خیابونه شبا می بینید طبل می زنن، سنج می زنن، این همش فلسفه داره. سنجی که می زنن خان اون اثر ضربات شمشیر و سپر رو اون صداش رو چی کنه. خب طبل که میزنن، خب لشکرها طبل میزدن، طبل آغاز میزدن، طبل حمله میزدن، طبل تیراندازی میزدن که تیراندازا بریزن، طبل سوار نظام میزدن که یعنی سوار نظام بره جلو. حالا امام حسین همش 70 نفر 100 نفر داشت، سوار نظامش رو همش اون طرف 30000 نفر بودن، 4000 تاشون تیرانداز بودن که کنار فرات صف کشیدن. خب من خدا میدونه گاهی تو این مراسم شاه حسین گویان آذری ها بودم، سالها جوان بودم، مقید بودم هر شب شاه حسین برم. خب طبل که میزنن خدا میدونه چه حالی من پیدا میکنم، که چه حالی داشتن این دختر بچه های تو توی خیمه ها. سم اسبا میخورد به زمین، 30000 اسب، دل این بچه ها زمین می لرزید. دیدید جایی که اسب میاد 20 تا اسب اگر شروع کنن به 4 نعل رفتن زمین می لرزه صداش. 30000 اسب هر دسته ای که می آمدن شیپور، اینا که می شیپور می زنن، چرا شیپور می زنن؟ شیپور می زدن یعنی یه دسته دیگه آمد، 1000 تا دیگه آمد، کم کم کل این صحرا مثل یه جنگل داشت آدم می شد. و من صدها بار گفتم الحمدلله خدایا شکرت، خب که اینجوری نبود رفقا، که مثلا تو فکر کنی که 30000 نفر اون طرف واسطه بودن، یک طرف صحرا این لشکر امام حسین که همش 100 نفر هم بیشتر نیست، اصلا اسمش لشکر نمیشه گفت، اینا هم این طرف هم. نه خیر، کل این 30000 نفر حلقه زدند، محاصره کردن امیر عبدالله رو، زیارت ناحیه فاحدقوا بك من كل الجهات، که هیچ کسی نتونه خودشو به امام حسین برسانه. لذا روز تاسوع حبیب ابن مظاهر گریه کرد به ابی عبدالله، عرض کرد که آقا بنی اسد همین نزدیکن قبیله من، من بزرگ بنی اسدم، حرف من رو میخرن، اجازه میدید من مخفیانه برم اینا رو بردارم بیارم؟ آقا نخواستن بهش نبگن، فرم نره هرجور میدونی، رفت گفت بنی اسد عزیز زهرا رو همین نزدیکی گرفتن، محاصره کردن، خجالت نمیکشید بلند شید، مردانگی کنید، من بزرگ شما، من بر رسول خدا رو دیدم، والله رسول خدا به من اینجوری گفته، اینجوری گفته، اینجوری گفته. 700 نفر مرد جنگی زره پوش رو بسیج کرد، راه افتادن. 700 نفر که آمدن امام حسین تو حلقه بود دیگه، 700 نفر باید با 30000 نفر بجنگن که بتونن بیان وسط. بنی اسد به حبیب گفتن حبیب میبینی که راهی به داخل نداری، میخوای ما بزنیم به جنگ خودمون رو به کشتن بدیم حرفی نیست، اما حاصلی پیدا میشه از کشتن ما؟ تأثیری داره؟ حبیب گریه کرد گفت نه. گفتن چیکار کنیم؟ گریه کرد گفت برگردید، شاید بعد از مرگ ما بتونید کاری بکنید، که همونا دفن کردن امام حسین. خب حلقه زدن دور امام حسین، بعد این حلقه هی تکمیل میشد، هی تکمیل پشت خیمه ها در خطر بود. امی عبدالله خندق کندن پشت خیمه ها رو، نی ریختن، صبح عاشورا آتیش زدن. حالا هوا گرم، بچه ها، دختر بچه ها تشنه، پشت خیمه رو ببین آتیش بزنن. حرم این آتیش ها میزد تو خیمه ها. اگه شنیدید دختر بچه ها سینه شون رو میگذاشتن روی خاک کربلا از آتش که کمی خاک سردشون کنه. کی گیر انداخته امام حسین رو؟ هر شکی نیست، هر هر نگه داشت امام حسین تا اینا رسیدن، تا همه گرگا رسیدن. منتها هر صبح عاشورا با خودش نگفت که خیلی خوب ما اشتباه کردیم و نخیر، جنگیدن با حسین بن علی با امام حسین جایز نیست، من برم پی کارم، اسمامو بردارم برم کوفه. گفت صبح من در کنار هور بودم، دیدم زانوهاش میلرزه، رنگش بریده است. گفتم هور مالک؟ اگر از من میپرسیدن شجاع‌ترین مرد کوفه کیست، میگفتم تویی. چرا زانوهات میلرزه؟ چرا رنگت پریده؟ گفت ساکت باش، خودم رو بین جهنم و بهش میبینم. بعد دیدم که از اسبش پیاده شد و راه افتاد. گفتم کجا؟ اگه همونجا، میگفت میخوام برم طرف امام حسین، همونجا میکشتنش، نمیگذاشتن که آبروریزی نشه. گفت میخوام برم اسبم آب بده. پسرش فهمید، پسر گفت منم میام اسبم آب بده. غلامشم گفت منم میام اسبم آب بده. پنج سالم شاید براتون گفتم چند شب پیش، چکمه ها رو به گردنش آویزون کرد. عرض کردم در انصار که ابی عبدالله دیدن داره هور میاد، فهمیدن ابوالفضل میهمان داریم، هور داره میاد، برو به استقبالش. به خدا برید کربلا، گاهی وقتا ابوالفضل میاد به استقبال، گاهی علی اکبر میاد، گاهی جبرئیل میاد، به خدا گاهی انبیا میاد. تو حدیث داری که مادرم زهرا منتظر زوار است تو رو به امام حسین. یه چند ارغاز دلار بالا و پایین، نکنه آبروتون بره، نکنه آبرومون بره. از الان پسنداز کنید، از الان پول کنار بگذارید که اون زمان شیطون وسوسه‌تون نکنه. از الان مثلا میخواید چیزی بخری بره خونه، با خودت فکر کن واجب نیست، پولشو بذار کنار اربعین. خواهی لباسی بخری بگو واجب نیست، پولشو میگذارم برای اربعین. هر کدوم هم که میگذاری کنار بگو به ابی انت و امی و نفسی و مالی و اسرتی، سرچه باشد که فدای قدم دوست کنه. این متاعی است که هر بی سر و پایی داره. بخواد پول و دلار و گرونی و دینار مانع من بشه. بعضی از بچه‌ها میگن خب آقا هتل ها گرون شده. من اینو عرض کردم دیگه، همه جا گفتم انصار، اب نداره. از الان نذر کن، بگو اربعین میام شبا بین الحرمین میخوابم. بین الحرمین جای من نیست، میرم تو کوچه پس کوچه ها میخوابم. من سگ فلگرد تو هم یا حسن، بی سر و سامان تو هم یا حسن. سه سال پیش خیلی شلوغ بود، خیلی هم سرد بود. نجف من از هتل آمدم بیرون، کوچه هتل ما یکم میامدی جلو دستشویی های عمومی بود، زمین ها خیز. دیدم وا ویلا، یه عده از بچه یتی های مشهد که میشناختمشون، اینا هیچ جا گیر نیاوردن، کارتون انداختن دم عمود دستشویی ها رو زمین، همینجور دارن میلرزن. خیلی حال کرده، کارتون خواب امام حسین شدی، کارتون خوابت شدم. من که لایق نبودم عاشورا باشم، من که لایق نیستم فدات بشم، اما برای تو. ما یک کلفتی داریم در مشهد، از خونه ما 25 سال کار میکنه. خب کلفت از هر مردی این مرد تره، خیلی زنه، خیلی مرده، خرج تمام شوهرش و بچه هاشو میده. الان 70 سالش کلفتی میکنه، میاد ظرف میشوره، لباس میشوره. بهش میگم نه فاطمه، قیامت شفاعت ما رو هم بکن، تو نون حلال میخوری. این هر سال کربلاست کلفت. با اتوبوس از مشهد تا مهران میره، دو روز تو اتوبوسه. 70 سالش از مهران با اتوبوس میاد. میگم نه فاطمه، کربلا کجا میری؟ میگه آقا کربلا کجا میرم؟ بین الحرمین. کجا میخوابی؟ میگه بین الحرمین، یه پتو میگیرم شبا بین الحرمین. یعنی از یه پیر زن کمتری بر عربین. اصلا نس کن که میخوام امسال تو بیابون بخوابم، نس کن که امسال هوا گرمه، نرو تو خیمه بخواب، برو رو سر خار صحرا بخواب. مواساتن در رقیه، بذار یکم بلرزی تو این راه، بذار شب خوابت نبره که پتو نداری. اگه پتو دادن بهت بگو آقا برو بده به یک کسی که پتو، برو به این قسمت خانوما، خیمه خانوما همه پتو دارن، نکنه یک دختر بچه تا صبح بلرز. میگه دارن، بگو آقا این پتو رو ببرید زیر این دختر بچه ها پهن کنین، چالا کنین. عشق بازیه دیگه، عشق و جنون، عشق و فنون، فنهای عشق بازیه. غرضم کجا رفتی آقای زبر؟ گذاشتی مرد که در رفتی؟ هر که آمد، عظمت و هر به اینه که وقتی آمد فرمود نعم یا هر، خدا توبت رو قبول میکنه، هر نگذاشت بره، گریه کرد، گفت آقا من شما رو بریم مخمسه دوچار کردم، اجازه بدید من برم آینه صحبت کنم. آمد خطبه خان، خدا میدونه گریه کرد، به التماس افتاد، گفت والله من نمیدونستم قصدتون کشتن حسینه و الا نمیکردم این کارو. شما رو به خدا رحم کنید، نمیبینید صدای الاتش بچه هاش رو؟ وای بر شما یا اهل کوفه، اجازه دادید حیونا دارن از فرات آب میخورن، بچه های واقعا تو خطبه حره گریه میکرد و میگفت، زارزار گریه میکرد، سگ و خوک دارن آب میخورن از فرات، نمیگذارید بچه های پیغمبر آب بخورن. این مردانگی، این فتووت، قبحن لکم وی حکم وی لکم. خندیدن، خاموش نکن، خندیدن بهش، جواب ندادن. بدتر شد حال هور، آمد پیش امام حسین، سرش پیش، اونقدر گریه کرد، گفت آقا من چی بگم، شرمنده شما مسرد نکرد حرفم. فرمودن اب نداری، بیا پایین مهمان مایی. گفت آقا ابدا نمتونم اصلا بیا. من اینو خودم ندیدم، در هیچ مقتلی هم ندیدم. رفیقی داشتم روزه خان، عالی درجه یک، مرحوم خبازیان، او یک شب خوند و فرصت هم نشد از دنیا رفت بهش بگم کجا دیدی که خوندی. او گفت هر، وقتی گفت آقا اجازه بدید من برم میدان، امام حسین فرمودن هر، عرض کرد بلی، فرمود من تو رو بخشیدم و عفو کردم و برو، اما هر تو دل خواهرم رو ترساندی و لرزاندی، برو از خواهرم حلالیت طلب. بعد او میگفتش که هر با خاکساری آمد دم خیمه زینب و کبرا، خاک بر سرش میریخت، صدا زد از سلام علیک یا بنت امیرالمومنین. بیبی که از خیمه بیرون نمیان، بیبی ابدا از خیمه بیرون، بیبی یه دفعه از خیمه بیرون نیامد، پرید از خیمه و دوید تا بالای سر علی اکبر. بله بیبی که بیرون نیامد، السلام علیک یا بنت امیرالمومنین. بیبی فرمودن چیه؟ گفتن بیبی هور آمده دم در گریه میکنه، خاک به سرش میریزه، میگه منو ببخشید. فرمود به هور سلام منو برسونید، بهش بگید حلالت کردم، اما حسینم غریب کاری میکنه. عرض کردن برخی از مقاتل نوشتن که پسر هور همراهش بود و پسر هور جلوتر از هور به شهادت رسید، جلو چشم بابا جنگید و کشته شد و بعد نوبت خود هور شد و هور به زمین خورد و در انصار عرض کردن امام حسین آمدن سر هور رو به دامن گرفتن، برای شعر خوندن ان الله یحب التوابین. تم یه احمقی گفته ها چون هور بالاخره این کارو کرده لیاقت نداشته که در کربلا دفن بشه. بابا چقدر خری، یعنی یک طویله خری، ای احمق میفهمی اصلا چی میگی؟ میفهمی چی میگی؟ کسی که امام حسین سر و او رو به دامن گرفتن، دم مردن، تیر خورده به پیشانیش، خون داره فوران میکنه، آخرین نفسشه، فایده نداره که زخمشو ببندن. آقا خواستن بهش نشون بدن چقدر دوست دارن، دستمال خاص خودشون رو برداشتن سرش رو بستن، بعد دستی به سر صورتش کشیدن، فرمود لنعم الحر حر بنی ریاهی، شعر گفتن براش. حر واقعا تو همچنانی که از مادر زاییده شده بودی که حر حری. خب حالا چی روزه بخونم؟ اصلا دیگه بس روزه بخونم یا نه؟ نمیدانم والله. آماده ساز دیده برای گریستن، بیشک بود بهشت بهای گریستن. ذکر جفا و ذکر مصیبت چه حاجت است، نام حسین بس است برای گریستن. صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا ابا عبد الله. عزیز الزهرا، هر کی افتاد سرشو به دامن گرفتی. میدونی جمله بعدی من، همتون بلدید، حرفه اید، پدر و مادرم فدات اون لحظه ای که سر خودت روی زمین. هر کی میافتاد انتظار داشت که الان یه صدای پا میشنوه و امام حسین می نشینن و سرش رو به دامن می گیرن. آقا تو هم صدای پا شنیدی، اما تا چشمت رو باز کردی دیدی اون حرومزاده چکمش رو گذاشت.